دادیم. به مجموع تا 22 ما وقت داریم برای این کار. این از 12 شروع شده، به صورت شبانه روزی ما در واقع مستقر هستیم در محل هیئت وزارت استان تهران و داریم به پرونده ها و شکایت هایی که انجام شده رسیدگی
می‌کنیم. آقای دکتر، مثلا من دیدم توی رسانه ها که آقای سفندهای نیکنام گفته بودن که من زرتشتی به خاطر عدم التزام به مبانی اسلامی رد صلاحیت شدم.
بله.
نکات این شکلی هم شنیدیم.
ببینید ایشون در واقع، حالا هم ایشون گفته بودن هم کسان دیگری که به قول معروف به این علت بوده که رد صلاحیت شدم، و استناد کرده بودن که قبلا هم در شورای شهری دیگری بودن.
اسمشون نبردن.
بله. ببینید مسئله‌ای که این در واقع وجود داره، حالا من نباید رسانه‌ای بحث بکنم در مورد پرونده‌ها، منتها چون این پرونده خاصی هست و در واقع در رسانه‌ها مطرح کردن خودشون و دیگران،
باید
عرض بکنم که مشکل ایشون این نبوده که به قول معروف زرتشتی بوده، مشکلات دیگری در پرونده ایشون بوده که در واقع هیئت شهرستان تهران در واقع که 5 نفر هم هستن عزیزان ما در شهرستان تهران، تصمیم به رد صلاحیت ایشون گرفته. من این را هم خدمت شنوندگان عزیز بگم که ما در واقع همچنان که قبلا هم اعلام کردم از مذاهب و ادیان مختلف تایید صلاحیت داشتیم. ما در واقع حتی از مسیحی ها هم تایید صلاحیت داشتیم و هیچ مشکلی هم وجود نداشته. اینکه مذهب افراد سبب بشه که به قول معروف رد صلاحیت بشه، همچین چیزی
فکر میکنم آقای دکتر ربیعی بودن که فرمودن بالای 80% رد صلاحیت شده. حالا عجیبه، این آمار متناقض کامل هست با نکته که شما فرمودین.
ببینید من یه توضیح هم بدم. اولا ما گلایه داریم از دوستان محترم دولتی و حالا شخص ایشون که در واقع نام بردی، که در واقع با این آماری که دادن تشویش اذهان عمومی کرده و این آمار غلط و کذب هست. البته در واقع
اینکه دروغ قشنگ، اگر اینجوری که شما میفهمید باشه،
من عرض میکنم این آمار کذب هست و در واقع من در رسانه ها اعلام کردم که ما حق بررسی فضایی رو برای خودمون برای هیئت وزارت استان تهران محفوظ میداریم، برای اینکه در واقع بتونیم یعنی در جوابی داده باشیم و به قول معروف پاسخی داده باشیم به حالا حرفایی که زده میشه و اینها. من باز هم تکرار میکنم، من عرض کردم ما 86% تایید صلاحیت داشتیم و دو صلاحیتی همون هم که در واقع توضیح دادم و این یک متاسفانه حالا بگم که قرض‌ورزی هست توسط برخی از
چقدر تلخه واقعا آقای دکتر این حرفا جدن، یعنی قصه به دل آدم میده که چرا یه همچین مباحثی اینطور متناقض و خلاف واقع. نمیدونم واقعا چی آدم باید بگه.
ببینید من دستور کار سیاسی رو پشت این در واقع اظهارات میبینم و متاسفانه از دایره انصاف و شمول قانون هم به دور هست به قول معروف این اظهارات و گلایه ما از دوستان محترم دولتی به جای خودش باقی هست.
درسته.
و امیدوارم که حالا دوستان من بعد اصلاح بکنن رویه خودش.
درسته. خیلی متشکرم آقای دکتر.
من
خدا به شما قوت بده، شما رو به خدا میسپارم، برقرار باشید، خدا نگهدار. گفت او کردم با آقای دکتر نادری، رئیس محترم هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای تهران، درباره ماجرای انتخابات و احراز صلاحیت‌های انتخابات شوراهای شهر و روستا.
تازه‌های خبر.
بله، بریم سری بزنیم به دنیای خبرها، با ما همراه باشید. سخنگوی وزارت امور خارجه اقدامات ددمنشانه رژیم صهیونیستی در حمله به مسجد الاقصی و شهید و زخمی کردن نمازگزاران فلسطین رو محکوم کرد. سعید خطیب‌زاده در واکنش به اقدامات ددمنشانه رژیم صهیونیستی در مسجد الاقصی اظهار داشت جمهوری اسلامی ایران حمله به مسجد الاقصی، اولین قبلگاه مسلمین، و شهید و زخمی کردن نمازگزاران فلسطینی توسط نظامیان رژیم اشغالگر قدس در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان و روز جهانی قدس را به شدت محکوم می کند. ناصر ابو شریف نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در تهران در برنامه نشید ظفر در رادیو گفتگو با اظهار به اینکه پایداری ملت فلسطین باعث شد که مسئله فلسطین زنده باقی بماند بیان کرد ملت فلسطین از همون اول در مقابل اسرائیل مبارزات خود را آغاز کرده بود. خب دیگه وقتشه که بریم سراغ اسکای 1400 و همراه بشیم با آقای علیرضای آل داوود، بخش رو بشنویم، خدمت شما خواهیم رسید.
ایستگاه 1400، مروری بر فضای مجازی و انتخابات 1400. ایستگاه 1400.
آقای علیرضای آل داوود عزیز، سلام، وقت شما بخیر، ما در کنار شما ایم.
به نام خدا، عرض ادب و سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه، همچنین شما مجری محترم، در خدمتتون هستم.
ارادت، خیلی خوش آمدین آقا، ما در کنار شما هستیم با اسکای 1400 امروز.
سلامت باشید. من در این چند روز که داشتم فضای شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها رو رصد می‌کردم، هم حالا رصد به صورت کنشگری و هم رصد به صورت سامانه‌های داده‌کاوی که الان داریم می‌بینیم کارشون تحلیل اطلاعات و اخبار در بحث شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها هست، به نکات جالبی برخوردم که یکی یکی توضیح میدم برای شنوندگان عزیز برنامه. یکی از مهمترین چیزهایی که در این حداقل چند ساعت گذشته اتفاق افتاد مصاحبه جناب آقای کدخدایی بود در خصوص شرایط احراز صلاحیت کاندیداها، که واقعا خبرهای خوشحال کننده ای بود که خیلی هدفمند شده و حتی تا اینکه از روی برنامه‌های کاندیداها امکان احراز صلاحیت ها به وجود اومده، خیلی موضوع مهمی هستش که هر فردی بلند نشه بیاد اینجا و بگی آقا من میخوام کاندیدای ریاست جمهوری بشم و بعدا با یک سری از شگفت‌های رسانه‌ای و پروپاگانداهای رسانه‌ای بیاد و شرایط کشور رو به هم بزنه با سوء مدیریت و مسائل این تیپی، که خیلی واقعا به نظر من این کاری که شورای نگهبان این دفعه انجام داد یکی از کارهای واقعا ماندگار و بسیار خوب در صحنه انتخابات ریاست جمهوری کشوری که میتونه خیلی از شایبه‌ها و خیلی از عملیات‌های روانی و جنگ روانی دشمن رو و بعض گروه های سیاسی داخلی رو خونسا بکنه. اما نکته ای که خیلی اینجا وجود داشت، ما در همین چند روز گذشته شاهد بودیم که از چند تکنیک استفاده کردن کاربران در فضای مجازی، هم در داخل کشور هم کاربرانی که از خارج کشور سعی میکنن در روی انتخابات ما تأثیر بگذارن، و برخی از گروه های سیاسی رو هم دیدیم که در این پیام‌رسان یک طرفه و واقعا عجیب غریب کلاب هاست، که نشان میده که اینهایی که مدعی آزادی بیان هستن چقدر وقتی بهشون تیره گو داده میشه احترام میگذارن به نظر مخالفشون و میگذارن نظر مخالفشون اینجا گفته بشه. استفاده از یک تکنیک بود به اسم دعوه عمیق، که یکی از این حالا افرادی که الان هم مسئولیت داره اومد از این تکنیک دعوه عمیق استفاده کرد و گفت که مشکلات اقتصادی امروز کشور متعلق به 8 سال قبل است دولت فعلیه و مشکلات اقتصادی بعدی مثلا مرتبط با مجلسی که یک سال اومده، یک سال خوده این اومده.
از این حرفا که زیاد شنیدیم آقا.
آره، ببین داشتن تکنیک دعوه عمیق بهش میگن. ببینید در این تکنیک تلاش میکنن که نتیجه اقدامات دوره قبلی شبیه یک دعوه عمیق تصور بشه، که هر کاری میکنن اصلا دعوه پر نمیشه و نخواسته مردم میفهمن که حل نشدن مشکلاتشون از ناتوانی این جریان فعلی نیست، بلکه از عمق زیاد دعوت و ایجاد فاجعه سازی میکنن از دوره های گذشته. ببینید خب خیلی بده ما مثلا بیاییم بگیم که 8 سال مثلا گذشته، بگیم که آنه مشکلاتی که الان داریم متعلق به اون دوره است. خب 8 سال فرصت زمان بوده که ما بیاییم با نگاه به داخل مشکلات حل بکنیم. و البته من این با خدمت مردم عزیز باید بگم که اینکه ما در این 8 سال مخصوصا از بعد از تصویب برجام همه نگاه ها معطوف شد به برجام و همه به اصطلاح گره ها باز شدنش به برجام متصل شد، خب یک خطای راهبردی بود، چون شروط رهبر معظم انقلاب اسلامی که حضرت آقا فرمودن دیپلماسی منتعدانه و خطای بزرگ در خصوص اون فایل صوتی که منتشر شد در همین چند هفته گذشته. شما میبینید دیپلماسی منتعدانه حضرت آقا در فرمایشاتشون هفته گذشته بهش اشاره کردن.
ببینید کلید واژه انفعال رو آقا روش تاکید داشت.
بله ببینید خیلی موضوع مهمیه که مردم عزیز ما در انتخابات 1400 وقتی میخوان به یک کاندیدای رأی بدن ببینن که آیا این کاندیدا نگاهش به داخل کشور نگاهش به خارج از کشور دیگه تجربه خارج کشوره که ما الان دیگه اعلی حد داریم دیگه در بالاترین سطحش. حضرت آقا در همون سالهایی که برجام داشت مذاکرات انجام میشد فرمودن این دوستان میرن مذاکره میکنن میان حالا اعتمادی هم که کرده بودن به آمریکا و حضرت آقا فرمودن که میرن اینا اعتماد میکنن و حالا اون هم حضرت آقا فرمودن من خوشبین نیستم به روند مذاکرات آمریکایی‌ها بعد عهد هستن
بله.
و این یک تجربه میشه برای ملت ایران که متوجه میشن که آمریکا قابل اعتماد نیست. ببینید یکی از شاخص‌هایی که ما این روزها در فضای رسانه‌ای و فضای مجازیمون باید ببینیم این خط‌گذاری و این تقریبا فاصله گذاری کاندیداهایی هستش که نگاهشون به خارج از کشور با تجربه برجامی که 9 شهر رفتن مازن انقلاب اسلامی توش رعایت نشد و اونها از خط جانسهای نظام و حالا سازمانهای بالا دستی رد شدن
درسته.
و از همه اینا باز مهمترین هستش که خب اون کاندیدایی که نگاهش به داخل کشور ببین ما معتقدیم تمام مشکلات ما میتونه با نگاه به داخل حل بشه همونطور که خیلی از کشورهای دنیا این کار انجام دادن. یا مثلا یکی از چیزهایی که اون هفته دیدم بحث نظرسنجی هایی بود که در این شبکه های اجتماعی داره ساخته میشه. خب ببینید امروز لشکر ربات های فیک و لشکر کاربران فیک و گروه هایی که الان حتی پول میگیرن در این که بیان یک نظرسنجی رو حالا به صورت سوری بالا و پایین بکنن خیلی زیاده در کشور ما هست در دنیا هست. البته آمریکایی ها برای انتخاباتشون اجازه ندادن که لشکر فیک ها و لشکر ربات ها و اقدامات هماهنگ مثلا توییتر یا در شبکه‌های اجتماعی بیاد تأثیر بگذاره بر روی ذائقه مردمشون. ولی ما متاسفانه به دلیل فضای مجازی ویل داخل کشورمون مشاهده هستیم که مثلا یک نظرسنجی شما در پیام‌رسان تلگرام می‌بینید که یک دفعه مثلا میبینید که اول اینکه تعدادی از کاندیدات توش حذف شدن بعد حالا کاندیداها به ترتیبی که نوشته شدن بعد از اون طرف تو کانال هایی که این فوروارد میشه و نکته جالب هم اینجاست که حالا گروه هایی دارن میسازن که شما رو مجبور میکنن 5 نفر رو اد بکنید 10 نفر رو اد بکنید تا بتونید اونجا توی مطلب بنویسید یا بتونید رأی بدید حتی توی اون مسئله. این هم ناشی از چیه؟ ناشی از فرق سواد رسانه مخاطبه و فضای مجازی ول داخل کشور ما. آمریکایی‌ها فقط یک تجربهشون رو برای انتخابات 2020 به شما بگم. آمریکایی‌ها برای اینکه در یوتیوب، حالا توییتر و فیسبوک و اینها که اقدامات بسیار مهمی رو انجام دادن، یک سمت ماجرا بود. برای یوتیوب اومدن به هر کاندیدا یک صفحه ساختن دو تیک آبی وریفای شده که در بحث این که هر کسی سرچ میکنه برنامه‌های اون کاندیدا رو ببینه، فیلم‌هاشو ببینه، به صفحه اصلیش برسه.
بله.
و جالب بود که صفحات همنام و جعلی رو خیلی جدی از صفحه یوتیوب پاک می‌کردن. حالا بعد از اینکه نتایج انتخابات آمریکا تقریبا مشخص شد و ترامپ و کمپینش اومدن شروع کردن به اینکه بگن آقا اینجا تقلب شده، شروع کردن امنیت روانی رو در سطح جامعه آمریکا به هم بزنن، شما می‌بینید که بدون هیچ تعارفی هیئت حاکمه آمریکا آمد و ترامپ و کمپینش رو از تمام صفحات اجتماعی و ارتباطی حذف کرد.
بله.
خب این موضوع بسیار مهمیه که ما هم اینجا باید این قدرت اعمال حاکمیت خودمون رو
آقای آل داوود
داشته باشیم.
ما سر انتخابات آمریکا دیدیم که کلا فکر میکنم 7 رسانه حق داشتن خبر انعکاس بدن از انتخابات آمریکا.
بله دقیقاً همینه. ببینید بحث بسیار مهم این خبری که منتشر شد که فقط 7 رسانه میتونن نتایج انتخابات آمریکا رو منتشر بکنن یک تجربه جدید به دنیا داد. و جالبه به شما بگم که اروپایی ها از این موضوع خیلی درس عبرت بزرگی گرفتن.
بله.
و جالبه که الان برای انتخاباتشون در زمان انتخاباتشون به شدت محدود میکنن پلتفرم های آمریکایی رو که این پلتفرم ها با زائقه سازی مهندسی اطلاعات سرقت بیگ دیتا مردم اونها و بعداً تحلیل این بیگ دیتا ها نتونن در روی زائقه مردم اون کشور تأثیر بگذارن. این موضوع خیلی مهمی هست.
بله خیلی متشکرم آقای آل داوود، شما رو به خدا میسپارم.
برقرار
باشید. خدا نگهدار. ممنونم. خدا
حافظ.
30,000 35 تومانه پیامکی ماست. اگر نظری، انتقادی، پیشنهادی، چیزی درباره برنامه داشتید، کافیه که با این سامانه ارتباط بگیرید و پیامک ارسال بفرمایید. از طرفی هم که دوباره من یاد بکنم از نرم افزار کاربردی ایران صدا که میتونید از طریق اون هم رادیو رو ببینید، هم رادیو رو بشنوید و هم به آرشیو برنامه‌های مختلف شبکه‌های مختلف رادیو دسترسی پیدا بکنید. وقت شما بخیر خانم ها آقایان. آخرین گفتگو و آخرین موضوعی که امروز در رویداد به اون خواهیم پرداخت، ماجرای نشست کمیسیون مشارکه برجام در وین هست. گفتگو خواهم کرد با جناب جلال فیاضی از کارشناس مسائل بین‌الملل درباره این موضوع. آقای فیاضی سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما آقای مرادخانی، شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام عرض می‌کنم. طاعات و عبادات شما قبول باشه، در خدمتتون هستم.
از شما هم قبول باشه ان شاء الله. آقای فیاضی، بوی بهبود ز اوضاع جهان میشنویم ظاهرا. یه خبرای مثبتی داره ظاهرا گفته میشه از برجام. چه جوری است ماجرا به نظر شما؟
ببینید، اگرچه اطلاعات خیلی مشروحی از مجموعه مذاکرات منتشر نشده، اما وقتی که اظهار نظرهای طرفین ماجرا رو مورد ارزیابی قرار میدیم، اینه که به هر حال توافقهایی در مورد نحوه بازگشت آمریکا به برجام و بر اساس سیاستهایی که جمهوری اسلامی اعلام کرده، یعنی رفع تحریم‌ها و راستی آزمایی از رفع تحریم‌ها و بعد بازگشت ایران به تعهدات برجامی، به دلیل اینکه این موضوع مکانیزم‌های خاص خودش رو داره و اختلاف نظرهای زیادی هم وجود داشته، این مذاکرات شکل گرفته. تا الان آنچه که منتشر شده و ما فعلا تحلیلمون بر اساس اطلاعات منتشر شده است، هم آقای عراقچی تأکید کردن به این که روند رو به روند مثبتی هست و بعد از نشست دیشب نشسته کارشناسی شروع شده، ضمن اینکه دو بار در واقع رؤسای هیئت‌ها و هیئت‌های نمایندگی‌ها به پای تخت‌های خودشون برگشتن و این نشونگر اینه که هماهنگی با پای تخت‌ها و هماهنگی در سطح ملی انجام شده و انجام میشه و این میتونه در حقیقت ثبات بیشتری به روند گفتگوها بده. آمریکایی‌ها اگرچه اعلام کردن که ایران در مذاکرات جدی است، اما گفتن که ابعاد این قضیه روشن نیست. همونطور که می‌دونید آمریکایی‌ها،
بایدن گفته بود آمریکا در این مذاکرات جدی است، اما نمی‌دونیم چقدر جدیه.
چقدر جدی است؟ بله. می‌دونید که اونها به هر حال به صورت غیر مستقیم، حتی مذاکره غیر مستقیم ندارن، بلکه اطلاعات از طریق چاره به علاوه یک اونها نتایج گفتگوها با ایران منتقل میشه.
بله.
بنابراین آنچه که تا الان هم طرفهای اروپایی، طرفهای روسی و ایرانی و آمریکایی نسبت به این مسئله اظهار نظر کردن، گفتن که روند رو به در واقع مثبت هست، اما همه اونها گفتن که اختلاف نظرهایی وجود داره و طبیعی هم هست که هم در مورد موضوع تحریم ها اختلاف نظرهایی وجود داشته باشه و هم در مورد مسائل هسته‌ای و تعهدات هسته‌ای که
درسته.
خب بالاخره جمهوری اسلامی در چارچوب برجام و برای مقابله با خروج آمریکا از برجام به صورت مرحله‌ای و در چند مرحله تعهدات خودش رو در چارچوب برجام کاهش داده. طبیعی است که بازگشت ببینیم تعهدات لازمش بر اساس سیاست جمهوری اسلامی لغو کامل تحریم هاست.
درسته.
این میتونه در واقع یک زمینه های رو ایجاد بکنه. به نظر نمیرسه که خیلی باید منتظر بود که در خیلی کوتاه مدت و مثلا تا یه چند روز آینده یک توافق نهایی اتفاق بیفته، ولی مجموعه برداشتی که وجود داره اینه که داره کار در واقع با یه روند مثبت پیش میره.
به خصوص که راستی آزمایی هم بالاخره زمانی میبره دیگه. یعنی نمیشه که یکی دو روزه بفهمه.
از مسائلی که وجود داره در مورد همین زمان راستی آزمایی.
بله بله.
که به نظرم خب کیفیت و سازوکار اون باید کاملا روشن بشه. البته این سازوکار میتونه همراه با ضمانت‌های دیگه‌ای هم باشه، برای اینکه زمانش اگر بخواد زمان کوتاه باشه و زمان کوتاه بشه، از این طرف باید زمینه‌هایی برای ضمانت‌های اجرایی وجود داشته باشه.
برای
این نکته مهمه که هر موضوع به یک جمع‌بندی قابل قبولی برسه.
درسته. آقای فریزی، کمتر از یک دقیقه ما فرصت داریم. آخرین سوال من درباره این موضوع این که بستگی و وابستگی این مذاکرات و انتخابات ریاست جمهوری ایران، بعضیا معتقدن که یه قدری مربوطن به هم دیگه. نظر شما چیه درباره این موضوع؟
ببینید، خب جریان‌های مختلف سعی می‌کنند این مسئله رو به هم دیگه ارتباط بدن. من با توجه به اینکه این موضوع به عنوان یک سیاست کلی نظام تصمیم گیری شده و هیئت ایرانی هم بر همین اساس در اون حضور داره، به نظر میرسه که خیلی نمیشه رابطه معناداری بین این پیدا کرد. با توجه به اینکه زمان زیادی هم به حال انتخابات نمونده و الان افراد زیادی وارد صحنه انتخابات شدن، اتفاق مهمی که این توافق قبل از انتخابات انجام بشه چه بعد از انتخابات در روند انتخابات به نظرم اتفاق نمیاد.
خیلی متشکرم جناب فیاضی عزیز، شما رو به خدا میسپارم. ممنونم از شما، خدا نگهدار. کرونا همچنان خطرناکه. 2,627,000 نفر در مجموع از هموطنان نازنین ما تا به حال درگیر کرونا شدند و این نشون میده که همچنان این ماجرا خطرناکه و فاصله گذاری اجتماعی، رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و زدن ماسک هرچند کار راحتیه، اما گام بلندیه برای کنترل و مهار کرونا. امروز هم دوستان من در برنامه گفتگوی سیاسی گفتگو خواهند کرد درباره مذاکرات وین و اتفاقاتی که در نشست کمیسیون مشترک برجام داره میفته و همین گفتگوها هم خب طبیعتاً در چارچوب سیاست‌گذاری قطعی نظام، و حالا باید ببینیم که چقدر مجریان این گفتگوها در واقع پایبند هستن به ارکان سیاست‌گذاری قطعی نظام. ساعت 5:30 امروز همراه باشیم با دوستان من در گفتگوی سیاسی. افتخار داشتم که من علی مرادخانی امروز هم در کنار شما باشم با مجله خبری تحلیلی رویداد. شما رو به خدا میسپارم. یا علی مدد، خدا یار و نگهدارتون.
وقت شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه. انشالله برنامه رویداد تقدیمتون شد. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم و سپاسگزارم از همراهی شما هموطنان گرامی. کم کم به لحظات عرفانی و ملکوتی از آن ظهر به افق تهران نزدیک میشویم. در این لحظات عزیز مهیای راز و نیاز با پروردگار یکتا میشویم. گوش جان میسپاریم به تلاوت آیات وحی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا قال أأسجد لمن خلقت طينا. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة يستحسنك النذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاء واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمتم